بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام. خیلی خوش اومدید به لایو انتخاب مدرسه. ببخشید که وسط این همه شلوغی های این روزها مزاحم شدیم در مورد این موضوع با هم صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که جنس مسئله هامون، جنس دغدغه هامون بعد از این روزها خیلی عوض شده و خیلی تغییر کردن. الان تو نقطه ای هستیم که جهانمون یه مقدار متفاوت شده، کشور با یک جنگ خیلی بزرگ روبرو هست و عموم آدم هایی که من میشناسمشون باشون در ارتباطم این روزها یک نقشی گرفتن در قبال این جنگ، خودشون، خانوادهشون، و انشاءالله خدا از هم قبول بکنه. اما یه فرصت تربیتی بسیار بزرگ به وجود اومده، یک فرصتی که کم نظیره، اگر بی نظیر نباشه کم نظیره، برای تربیت سربازان آخر الزمانی، برای تربیت کسانی که بار بزرگی و در سالهای آینده باید از روی دوش جبهه حق بردارن. و انشاءالله خدا این توفیق رو به ما بده که خودمون، خانوادمون مشمول این موضوع بشیم. فکر کردیم که در مورد مدرسه یه مقدار با هم یه صحبت بکنیم. حتی به نظرم میرسه که مدرسه هم یه مقدار سر و شکلش، تعاریفش متفاوت شده، اما تلاش میکنم که بحث رو به نحوی ارائه بدیم که اگر کسانی هم باشن که ولو این دغدغه رو نداشته باشن، مسئلهشون این چیزا نباشه، به نحو دیگه‌ای دارن مثلا نگاه میکنن، اونها هم براشون بحث قابل استفاده باشه. یه تعداد زیادی از مدارس غیر انتفاعی به اصطلاح اسم و رسم دار هستن که ثبت نامشون رو انجام دادن، اما منتها ما دیدیم این بحث هنوز برای خانواده ها خیلی بحث مهمیه، در موردش باید ما هم دیگه صحبت بکنیم. اگر شرایط خاصی تو کشور نبود عملا ما این بحث رو باید 2 ماه پیش انجام میدادیم، اما به نظرم رسید که خب الان هم دیر نیستش. ضمن اینکه این نکته رو هم داشته باشم، ببینید من ابتدای بحثی رو میگم، اگه آخر بحثم یادم بود عرض میکنم. کسانی که انتخاب دیگه ای ندارن برای مدرسه، فرض بفرمایید من توی نقطه‌ای دارم زندگی میکنم و شرایطم هم اقتضا نمیکنه که خیلی بتونم مثلا به مدرسه دیگه فکر کنم، یه مدرسه دارم، یه انتخاب دارم، الان اینجا باید انتخاب بکنم، یا دو تا مدرسه دارم خیلی شبیه هم دیگه، بین این دو تا باید انتخاب بکنم، خیلی شاید این مواردی که دارم عرض میکنم توی انتخاب مدرسه به دردشون نخوره. بله اینکه گوشه ذهنشون باشه شاید کمکشون بکنه، ولی وقتی انتخاب دیگه این نداریم، من بعد بچه‌ها میارم اینجا یا اینجا که اینا خیلی با هم فرق نمیکنن، مثلا سر و شکل یکی دارن و اینا، به هم نریزید، همون کار رو انجام بدید. ما الان داریم در مورد یک شرایط ایدئالی صحبت میکنیم که نفراتی هستن فرصت انتخاب مدرسه دارن، حتی بعضی ها هستن که شرایط مالیشون بهشون اجازه میده که بتونن توی سری مدارسی که شاید همه مردم نمیتونن ثبت نام کنن، بچه‌هاشون رو ثبت نام بکنن. داریم در مورد این صحبت میکنیم که وقتی من توی همچین شرایطی هستم چه فاکتورهایی رو لحاظ بکنم برای ثبت نام کردن. مسئلم الان این نیست که کسی که نمیتونه و مجبوره باید اینو ثبت نام بکنه، اون الان بعد از جلسه خدای نکرده بریزه به هم، ای نشد، چرا ما نمیتونیم، فلان. جلسه برای اونها نیستش. ما میخوایم ببینیم که از زاویه خانواده ها، از زاویه نگاه آینده بچه ها و از زاویه آینده ایران چه جنس مدرسه الان به درد بچه ها میخوره. و من اگر این فرصت رو دارم که بتونم مدرسه رو انتخاب بکنم، چه ملاک‌هایی رو باید مد نظر قرار بدم. پیش از اینکه وارد بحث بشیم، سال‌های قبلم دیدید که من در مورد صحبت می‌کنم، خوبه که خانواده خودش بشینه ملاک‌های مد نظرش رو برای مدرسه لیست بکنه. چی می‌خوای از اون مدرسه؟ طبیعتاً مدرسه‌ای که مثلا فرض بکنید خانواده‌ای که اولویتش اینه که بچهش خواندن نوشتن رو خیلی خوب یاد بگیره، بچهش نمیدونم حتما بتونه خط خوبی داشته باشه، این با کسی که اولویتش اینه که بچهش تو سالهای ابتدایی مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال اول مثلا، این بچه شاخصهای دیگه ای توش رشد بکنه، محیط آزادتری داشته باشه، ولو این که خواندن نوشتن رو خیلی هم خوب یاد نگرفت بعد از 3 سال. اینا ملاکاشون با هم یه فرق میکنه. لذا عرضم اینه که اینجا جای تصمیمه که خانواده چی براش اولویت داره. من خانواده هایی دیدم که مسئلهشون آموزشه، مسئلهشون اینه که بچهشون بهترین دانشگاه ممکنه رو قبول بشه. اما یه خانواده دیگه هستش که مسئلهش اینه که حالا اگه بچه من این دانشگاه قبول نشدش، مثلا یه دانشگاه دیگه میتونه قبول بشه، یه رشته دیگه میتونه قبول بشه، محیط مدرسه محیط سالمتری باشه، محیط پالش شده تری باشه. اینا خب ملاکاشون فرق میکنه با هم دیگه. اینجا جاییه که خانواده باید خودش اینها رو برای خودش لیست بکنه. زمانی که بین 2 تا 3 تا 4 تا انتخاب گیر میکنه، اون موقع این ملاک ها، این خط قرمز ها، این معیار ها میتونه کمکش بکنه بهتر تصمیم بگیره. از رو اسم و رسم و ظاهر شیک و تبلیغات مدرسه هم تصمیم نمیگیره، چون یه سری ملاک هایی داره، نگاه میکنه هر مدرسه چجوری با اونا تطبیق داره بعد تصمیم میگیره. مثلا خب این خیلی مهمه. ما حالا کاری که میکنیم اینه که اول تلاش میکنیم چند تا معیار رو عرض بکنیم و بعد بریم داخل بحث بشیم و ببینیم که حالا چه چیزهایی برای بچه ها خوبه، چه چیزهایی برای بچه ها مفید نیست، در مورد اونا با هم دیگه صحبت بکنیم. اولین نکته اینه که مدرسه خوب چه مدرسه ایه. اونقدری که من در طول سالیان گذشته فهمیدم اینه که مدرسه خوب برای هر خانواده تعریف خاص خودش رو داره. یه مدرسه ممکنه برای یه خانواده عالی باشه، برای خانواده دیگه اصلا مناسب نباشه. مثلا یه مدرسه که تمرکزش رو پیشرفت تحصیلی بچه هاست، ممکنه برای بچه‌ای که نیاز به یه محیط آرومتر و کمتر رقابتی داره استرس‌زا باشه. یعنی من این بچه‌ای داشته باشم که خیلی اتفاقا مستعد باشه، استعداد بالایی داشته باشم، اما وقتی فضا خیلی رقابتی میشه این بچه استرسش بالا میشه، خب این مدرسه برای بچه خوب نیست. یا برعکس، یه سری بچه ها هستن از چالش لذت میبرن، اصلا دوست دارن فضا رقابتی باشه. اگر فضا رقابتی نباشه مدرسه خیلی مدرسه مثلا تو این چیزا خیلی سخت نگیره، راحت باشه، ریلکس باشن و اینا، بچه بی انگیزه میشه تو اون مدرسه. لذا این که فرزند من دقیقا تو چه فضایی میتونه بیشتر بهش کمک بکنه به لحاظ آموزشی، چه فضایی میتونه بیشتر بهش کمک بکنه، بچه و بچه فرق میکنه. حتی بعضا 2 تا بچه توی یک خانواده با هم دیگه فرق میکنه. پس مدرسه خوب چه مدرسه ایه؟ باید ببینیم مدرسه خوب برای بچه ما چه مدرسه ایه. فرزند ما چه ویژگی هایی داره؟ متناسب با ویژگی هاش کدومی که از این فضا براش بهتره؟ اینجا پس پاسخ مشخص که دقیقا چی نداریم. دوم این که چرا من اینو دوم دارم میگم؟ چون آفت‌هاشو دیدم، موضوع انقدر برام مهمه، سال قبل در موردش صحبت کردم. اینکه مدرسه فاصلش تا خونه ما چقدر باشه. ببین ما در روایاتمون داریم که متعدد در مورد اینکه شغل آدم‌ها، یکی از نیکبختی آدم‌ها اینه که شغلش تو همون شهری باشه که داره زندگی می‌کنه، شغلش تو همون شهری باشه که به دنیا اومده. شغل، چرا این مسئله شغل اینجوریه؟ حالا بزرگوارانی که اینجور مباحث و تفسیر و تبیین میکنن نظرات متعدد دارن. یکیش اینه که خود اون محیطی که منو میشناسن باعث میشه که من تو اون محیط هر کاری نکنم، خود اون فضا مراقبت میکنه از من، این کمک کننده است برای من، و دلایل متعدد دیگه. تو کلان شهرها وقتی فاصله مدرسه تا خونه زیاد میشه خودش ممکنه مسئله زا بشه. من یادم در طول دوران تحصیلم خودم، برای اینکه حالا من جزء آدمایی بودم که همیشه مثلا اول وقت مدرسه بودم، اون موقع هم دلایل خاص خودش رو داشت که حالا عرض میکنم. من جزء کسایی بودم که همیشه مثلا بود که 7 صبح که مثلا بابای مدرسه در باز میکنه من اولین نفر باشم، جزء نفرات اول باشم که وارد مدرسه میشم. چرا؟ چون ما اون موقع تا موقعی که ناظم بیاد مثلا 7 صبح ما از در میرفتیم تو، 7:30 مثلا زنگ مدرسه میخوردش. ناظم معمولا 7:25 دقیقه، 7:28 دقیقه میواد. ما تو این 20 دقیقه 25 دقیقه هر روز فوتبال بازی میکردیم. مثلا کل عشقمون این بود که مثلا صبح زود بریم تا ناظم نیومده فوتبال بازی کنیم. ناظم هم که میومد توپ ما رو میگرفت پاره میکردیم مثلا ما رو. الان ناظم میاد به بدبختی مثلا بچه ها رو یه توپ میده دستشون، یه خواهش میکنم ازتون الان که اومدید تو مدرسه از حیات استفاده کنید، فوتبال بازی کنید. یعنی اینقدر مدرسه جنسش فرق کرده نسبت به اون موقع. من برای اینکه 7 صبح برسم مدرسه واقعا بعد 5:30 صبح بلند میشدم از خواب، چون اون من مدرسه هم از خونم خیلی دور بود، 5 نیم صبح یا رو به 6 صبح بعد از خواب بلند می شدم. خیلی از روزا من از مدرسه، از خونه که می زدم بیرون هوا تاریک بود، قشنگ یادمه. یعنی من از خونه که می اومدم بیرون، مثلا راهنمایی، اول راهنمایی من اینجوری بودم، از خونه که می اومدم بیرون بعد یه مسیر یا 10 دقیقه رو پیاده می رفتم از توی حالا خونه، از توی بلواری می رفتم. بعضا چهارراه هم بود، از ماشین خوابم بودم، یه کلاهی هم سرم میکردم زمستون، فقط این چشام معلوم بود خواب بودم، ماشین میخوابیدم تا اتوبوس. یه 10 دقیقه یه رو پیاده میرفتم تا تازه برسم به ایستگاه اتوبوس. بعد اتوبوس مثلا اون موقع هم اتوبوس های خیلی در به داغونی بود، اون موقع این الان نبودش، هر یه رو بیاورم اتوبوس میومد، شلوغم بود. بعد اتوبوس بیاد ما سوار شیم بریم تو، که مثلا من یه رو به 7 برسم به خونه، ها منطقه 14 بود، مدرسه منطقه 12 بود، برسم مثلا اونجا به مدرسه 7 بریم تو که فوتبال بازی کنیم. و من این عادت رو اول راهنمایی، دوم راهنمایی، سوم راهنمایی، اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، حتی سال پیش دانشگاه ترک نکردم، همش همینجوری بودم. این مسیر حالا اون موقع برای من آورده هایی داشت این موضوع و مضراتی داشتش. در مورد خود بچه‌ها دارم اینو میگم، اگر فاصله یه مدرسه تا خونه زیاد باشه، ممکنه بعضی از بچه‌ها نظم روزانه‌شون بریزه به هم، انرژیشون رو نتونن ذخیره بکنن. بچه‌ای که الان موبایل دستش مثلا شب داره ساعت به زور ساعت 1 و 2 میخوابه، بعد از اون برم بعد ساعت 5 و نیم صبح مثلا بلند شه، بعد دروس هم زیاده، از 5 و نیم بعد بلند شه که مثلا 7 و نیم برسه مدرسه، از اون برم ساعت 4 و 5 مدرسه مثلا 3 4 2 تعطیلش میکنه، 2 ساعت راه داره تا برسه خونه، ممکنه انرژیش تحلیل بره، ممکنه تو روحیش تاثیر جدی بذاره، ممکنه این وقتی رو که میتونه صرف چیزهای دیگه ای بکنه در اختیار نداشته باشه. لذا همیشه جزو فاکتورهایی که میتونه مهم باشه تو تصمیم گیری، مگر اینکه مثلا یه مدرسه من پیدا بکنم خیلی مدرسه خاصیه، بنا به دلایلی فاکتورها رو که با هم جمع میکنم، یا با مسافت برام مهم نیست. اما در کل مسافت مهمه، خصوصا بچه هایی که تا سالیان متمادی توی اکوسیستم بودن، یه دفعه توی اکوسیستم دیگه قرار درس بکنن. من یادمه که مثلا تو اقوام ما کسانی بودن که خب اینا تا پایان سال مثلا اول دوم حتی دبیرستان توی مدرسه بودن، مدرسه خیلی نزدیک خونه بود، خیلی شیک میرفتن میومدن، بعد یه دفعه مثلا سوم دبیرستان پیش دانشگاهی که مدرسه عوض شد، فاصله زیاد بود به خاطر اینکه اون بچه بعد اون سال مدرسه خوبی درس میخوند که کنکور قبول بشه، اون بچه‌ای که استعداد داشت به واسطه این مسافته یه دفعه چشم و گوشش باز شد، دید اه دنیا چقدر شکلش متفاوته. بعد اون بچه که ظرفیت و استعداد این رو داشتش که مثلا به لحاظ تحصیلی در یکی از بهترین دانشگاه کشور درس بخونه، یه دفعه مثلا دانشگاه خیلی توی شهر خیلی دور از تهران، یک دانشگاه غیر انتفاعی کاردانی در یه چیزی مثلا قبول شدش. مسافت باعث شد که این بچه جهانش عوض بشه. پارسال یه خانومی میومد از من سوال پرسید، گفتن که بچه‌شون فنی حرفه‌ای درس میخونه، اگه شما نکنه فنی حرفه‌ای گرافیک بود و اینا، خونتون کجاست؟ مثلا فرض کنید خونه ما میدون خراسون تهران، مدرسه بچه کجاست؟ من خیلی درگیرم، بچه عوض شده، فلان شده، اینجوری شده، اونجوری شده، مدرسه کجاست؟ میدون تجریش. فاصله میدون خراسون تا میدون تجریش با هم دیگه روزانه 2 ساعت رفت 2 ساعت برگشت. گفتم که مدرسه دیگه ای هم هست که مثلا گرافیک داشته باشه، اینکه کلا 2 تا مدرسه است تو تهران، مثلا یه دونش اونجا یه دونش اینجا، این جای دومیه که داشت میگفت مثلا فاصلش میشد نیم ساعت تا خونه اینا. گفتم خب چرا رفتی اونجا نمیشتی؟ گفت خون خیلی مدرسه بهتریه. گفتم اون مدرسه بهتر الان این چالش ها رو برات ایجاد کرده که بچه شما روزانه سوالاش از شما اینه که چرا مثلا من نباید دوست دختر داشته باشم؟ همه دوستان مثلا دوست دختر دارن، چرا من نباید داشته باشم؟ مسافت، جنس آدم های دیگه که داره اونجا میبینه، مسیری که در طول روز بچه تردد میکرده، جهانش رو عوض کرده. بچه که هنوز شاکله وجودی شکل نگرفته، شخصیتش شکل نگرفته، جهانش عوض شد. من یه مدت قرار تهران درس میدادم توی یکی از مدارس، یه دانش آموز داشتم از اون مدرسه جزو غربی ترین نقاط تهرانه، یه دانش آموز داشتم از شرقی ترین نقطه تهران هر روز میومدش. بعدی بچه همشه خسته بود سر کلاس. لذا مسافت به صورت کلی مهمه. مثلا فرض بکنید یه چیزی عرض بکنم، ما یه بچه داشتیم که خیلی شست و رفته و شیک و پیک، تا مثلا سال هشتم و نهمی که میرفته مدرسه ما سرویس اینو میبردیم میآوردیم، با سرویس میرفته میومده. الان یه دفعه به واسطه حالا دلایل مختلف، هزینه ها، به هر دلیلی امکان و سرویس نیستش، الان دادن سرویس داره میره. مسافت که زیاد میشه، ممکنه اگر بچه شخصیتش شکل نگرفته باشه آفت هایی بیاد تو این مسیر که بعد درست کردنش برای من زمان ببره، سختی من رو بیشتر بکنه. لذا من مسافت رو چرا الان دارم در موردش به عنوان فاکتور دوم مثلا صحبت میکنم، به خاطر اینکه مسئله مهمه. اما یه موقعی هست شما دارید 5 تا معیار دارید، یکیش هم مثلا مسافته، تو معیارهای دیگه مدرسه داره نمره مثبت میگیره، بعد مقایسه میکنید مدرسه دیگه با مدرسه دیگه با مدرسه دیگه، نهایتا جمعیتون میشه که بچه شما بره فلان جا، اون حرف دیگری است. اما به صورت کلی اگر شرایط مدارس که دارید انتخاب میکنید مشابهه، حتما مسافت یه فاکتور مهم، چه به لحاظ آموزشی تعلیمی چه به لحاظ تربیتی و پرورشی. حالا من بیشتر الان در مورد دومیش یه ذره سعی کردم سرواسته صحبت بکنم. نکته سوم در مورد انتخاب مدرسه اینه که مدرسه باید بلد باشه با والدین تعامل داشته باشه. واقعا فرق زیادیه بین مدرسه که وقتی مشکل پیش میاد خانواده رو وارد ماجرا میکنه تا با هم یه راه حل پیدا بکنن، تا مدرسه که میخواد همه چی خودش حل بکنه. عموما ما به عنوان خانواده خیلی دوست داریم که مدرسه خودش همه کار رو انجام بده. بالاخره ما هزینه کردیم، حالا یه موقع هزینه مالی کردیم یه موقع نه، مثلا اولش وقت گذاشتیم رفتیم گشتیم مدرسه خوب برای بچه‌مون پیدا کردیم، همه چی باید با مدرسه باشه، همه چی با کاروانه، ما بشینیم بیرون کارمون رو بکنیم زندگیمون رو بکنیم، چرا من باید مثلا درگیر باشم؟ اما واقعیت اینه که اساسا مسئله های بچه ها بدون مشارکت خانواده ها حل نمی شود. این که یه مدرسه بلد باشه خودش رو کنار خانواده ببینه نه روبروش خیلی مهمه. حالا این جهان فانتزی که من دارم در مورد صحبت میکنم شاید در مورد خیلی از مدارس دولتی ما صدق نکنند، اما در مورد خیلیشون هم صدق میکنند. شاید در مورد برخی مدارس غیر انتفاعی که داخل کشور ما هست صدق نکنند، اما در مورد بسیارشون صدق میکنند. که حالا جلوتر میگم ما چه کاری باید انجام بدیم. لذا شما مثلا نگاه میکنید یه دونه مسئله آموزش مجازی که پیش میاد این دوران جنگ، این کرونا، این آلودگی هوا و امثال ذلک، مسئله تعامل با والدین مسئله جدی میشه. مدرسه باید بلد باشه که بتونه این تعامل رو برقرار بکنه. مدرسه که خیلی توش فضای دیکتاتوری پیش میره خب مسئله گیر داره دیگه، جلو نمیره دیگه. چرا ما اساسا داریم مسئله تربیت رو کنار سایر مسائل تو مدرسه انقدر برجسته میبینیمش؟ به خاطر اینکه بچه ها خدا رحمت کنه از مشتاقی تهرانی رو گفتن آدم تو 4 تا ساحت، تو 4 تا محیط تربیت میشه. یک، محیط خانوادگی که کماکان با همه صحبته که داریم میکنیم محیط خانوادگی کماکان مهمترین محیط برای تربیت. تو دوره های مختلف سنی وزنه یه سری محیط های دیگه که عرض میکنن بیشتر میشه، اما به هر حال محیط خانوادگی خصوصا الان این شب ها این اتفاقاتی که داره میفته، محیط خانوادگی کماکان مهمترین محیط. دو، محیط مدرسه، محیط آموزشی، حالا هم از مدرسه و دانشگاه هم سال زالگی، محیط آموزشی یه جایی که ما رو تربیت میکنه. سه، محیط دوستان. من با کیا هشت و نشت دارم، رفقام کیان. حالا بعضی از اوقات این محیط مدرسه و این محیط دوستانه، محیط آموزشی با هم دیگه انطباق پیدا میکنه، اما خیلی از اوقات اینجوری نیست. و چهار، محیط شغلی ماست. اینا ما رو تربیت میکنه و مهمه که من حساسیت به خرج بدم. بعدشون میفهمودن که یک محیط پنجمی وجود دارد که همه اینا تو دل اونه. چی اون محیط پنجم؟ فضای عمومی جامعه‌ای که من دارم تو زندگی میکنم. حتما تفاوت دارد بین این که من تو استکهلم مثلا سوئد زندگی بکنم با این که من مثلا فرض بکنید تو قم زندگی بکنم. حتما تفاوت وجود داره بین این که من تو مثلا مشهد زندگی بکنم با این که در فلان محله تهران زندگی بکنم. محله و محله هم حتی فرق داره. اینا چیزایی که تو تربیت ماها بسیار موثره. یعنی اون محیط خانوادگیه، محیط آموزشیه، محیط دوستانه، محیط شغلیه، همه اینا تو دل این جامعه. و شما نگاه میکنید امروز به واسطه این جنگی که به وجود اومده افراد، آدما تو این جنگ جنس تربیتی داره متفاوت میشه، یه جور دیگه داره میشه مسئله رو اصلا از زاویه دیگه نگاه بکنید. وزن تربیت خیلی داره بالاتر از وزن آموزش میره در روزهایی که در اون داریم زندگی میکنیم. من تو همین جنگ اخیر مدارسی رو میدیدم که اومدن با بچه هاشون نقش گرفتن تو این فضا، دارن نقش ایفا میکنن. مدارسی بودن که از غذا خودشون بچه ها رو از اونجا میکشیدن بیرون که نقش ایفا نکنن. نه، چه خطرناکی برای بچه ها. بچه هایی بودن از شهرستان اومده بودن تهران، مدیر مدرسه، کادر مدرسه، پایکار، خانواده ها پایکار، بچه ها اومده بودن میرفتن جای مختلف آوار برداری، رفته بودن توی یکی از مدارس خیلی خاص تهران. تهران مثلا فرض بکنید تو پسرونه مثلا 15 تا مدرسه خاص داره که اینا آمار قبولی کنکورشون خیلی ویژن، اصطلاحا بچه های نخبه و الیت ما میرن اونجا. اینا اجازه نمیدادن که بچه های مدرسه شون بیان آوار مدرسه خودشون رو بردارن. گفتم برای بچه ها خطرناکه. یه سری بچه های دیگه از شهرستان بلند شدن بودن تو مدرسه اینا، مدرسه اینا رو داشتن جارو میزنن تمیز میکردن. ایداد بیداد. اون مدرسه فهم میکرد که فقط بچه ها باید درگیر ریاضی فیزیکی بچه ها باشه، چون اینو میخوان کنکور بدن، خوب باید کنکور بدن، چون اینا مثلا الان سال دهم هن نهم هن باید معدلشون بالا بشه مثلا. خب تو الان نمیفهمی چه فرصت بزرگی داری از بچه هات میگیری. بچه ها شما الان توی مدرسه باید میان کار کنن. تربیت الان خیلی مهمه. فرصت بزرگ داریم از دست میدیم. اون بچه به جایی که فلان دانشگاه قبول شه، اگه فلان دانشگاه قبول شه، اتفاق عجیب و غریبی تو زندگیش نمیفته. اما اگه از این روزها برای فرصت تربیتش استفاده نشه، اتفاق عجیب و غریبی میفتد. مدرسه که بخواد یه همچین سازوکاری رو بچینه باید بلد باشه با خانواده تعامل بکنه. من میخوام بچه شما رو بردارم ببرم یک شهر دیگه ای. نه داخل تهران، بردارم ببرمشون سر صحنه ای که اصابت بوده، بچه ها بیان اونجا کار بکنن، آوربرداری بکنن، بچه ها بیان برن فرش خونه مردم رو بگیرن، ببرن فرشش رو بشورن و و و و و. مورد بعدی تو فاکتورهایی که برام مهمه تو انتخاب مدرسه، ثبات و تعهد کادر مدرسه است. من مدرسه دیدم که خیلی زرق و برق داره، حیات خوب، کلاسای خوب، اما تو 6 سال 3 بار کادرش عوض شده. کادر مدرسه از مدیر گرفته تا بالا تا پایین مدرسه عوض شده. خب وقتی مدرسه اینقدر ثبات نداره، احتمالا تو شناخت بچه‌ها، تو برنامه‌ریزی براشون این پیوستگی وجود نداره و تو بچه‌ها آسیب می‌زنه. مهمه که ما حالا یه موقع شرایط خاصی پیش میاد، اینو عرض بکنم، یه موقع شرایط خاصی پیش میادش، مثلا فرض بکنم توی مدرسه یه مشکلی پیش اومده، کادر باید عوض بشه، باید میرن یه کادر دیگه میان، درمانشون رو پرسجو میکنیم، میبینیم همه چی مسئله مثلا کمتر از سال گذشته است، اون مسئله فرق. اما یه جایی شما نگاه میکنید که ثبات نداره کلا. آمارش که در میارید، میرید صحبت میکنید، در طول 6 سال گذشته اینجا 3 تا مدیر داشته، 4 تا مدیر داشته، فلان کادر اومدن و رفتن، بعد بعدی اومده و رفته. بعد این مسئله مهمیه. مدرسه ای که اینجوری باشه احتمالا بچه های ما رو یه مقدار اذیت میکنه، بچه های ما رو تو اون فضا ممکنه که حالشون خوب نباشه. مسئله بعدی خصوصا هر چی سن بچه ها پایین تره، خود معلمه. مثلا بچه ها تو دوره ابتدایی با یه معلم سر و کار دارن، با یکی دوتا معلم سر کار دارن، بعد که میان بالاتر تو متوسط اول، متوسط دوم، متفاوت میشن، هر کلاس یه معلم میاد، برای هر درس یه معلم میاد. اما وقتی بچه ها سالهای پایین تر هستن یه معلم دارن. من بعضا مدارس رو دیدم که خود مدرسه خوب نبوده، فضای مدرسه شاید حالا خوب نبوده به اون معنی که نکرد خیلی دیگه مثلا در داغون بوده، فضای مدرسه اونقدر فضای سرحالی نبوده، اما به واسه اینکه معلم خیلی معلم خوبی بوده، اون کلاس، اون مدرسه خوبه الان، بچه ها اون رو درس بخونن خوبه. بعد توی همچین شرایطی وقتی معلم خوبیست، فاکتورهای دیگه این مثلا شلوغی کلاس و امثال و ذلک خیلی موضوعیت پیدا نمیکنه. حتما خوبه که مثلا کلاس بچه ها خلوت تر باشه، مثلا کلاس 20-25 نفره حتما خوبه که بچه ها مثلا میتونه تو آموزش بچه ها کمک بیشتری بکنه یا حتی خلوتتر. اما بعضی اوقات معلم خوب، معلم با تجربه خوب، معلم پر انرژی جوان خوب میتونه کاری بکنه که حتی اون کلاس شلوغه بازدهیش از اون یک کلاس بالاتر بشه. مهمه اینو بررسی بکنیم. یه نکته دیگه این که من خواهشم اینه که درگیر تبلیغات نشین. یه مدرسه که خوب بلد تبلیغ بکنه، من الان یه موجی دیدم این چند وقته، خصوصا مثلا تو بعضی شهرها، حالا اسم نمیارم، نگاه میکردم همه مدارس افتادن به بلاگری. ما یه زمانی معلم بلاگر داشتیم، الان مدرسه بلاگر داریم. مدرسه یعنی مثلا کادر میاد، میاد که تیپ مدیر، مثلا یکی میاد رد میشه با چادر، تیپ مثلا ناظم، یکی میاد رد میشه یه عینک زده و یه چوب دستش مثلا رد میشه، یکی نمیدونم تیپ نمیدونم مثلا پرورشی میاد همش داره میدونی برای تیپ من معلم فلان. مدرسه از این پستا میشینن درست میکنن، از بچه هم استفاده میکنن برای اینکه مثلا این پسته ویو بالاتری میگیره، صفحهشون بیشتر رشد میکنه، تبلیغات خوب میکنن. مثلا خانواده میگه اه مثلا این مدرسه نگاه کنید، مدرسه مثلا 5000 تا فالوور داره، دنبال کننده داره، حتما مثلا یه چیزی هست دیگه. یا مثلا یه پست زده اه این پست مثلا 1,000,000 ویو خورده، یا مثلا یه جای مدرسه رو داره نشون میده خیلی جای خاصی، مثلا هرچه بوفه خفنی داره. تبلیغات گونمون نزنه. یا نه این مدرسه مال آقای فلانیه، آقای فلانی میگه که تو مدرسه ما حضور غیاب وجود نداره. عجب چیز باحالی، یه مدرسه توش حضور غیاب نداریم ما. از این فانتزیایی که مثلا بعضا صحبت میشه و اینو. این تبلیغات گونمون نزنه، درگیرش نشیم. من بعضی از مدارس رو میبینم که خیلی اسم و رسم دارن، پرتمطراقن، ذیل نظر استاد فلانی مثلا و اینا. بعد اون استاد فلانی در یک زمینه مثلا استادن، در یک زمینه حرف برای گفتن دارن، اما تو تعلیم تربیت هم این چنین است. بعضی الگوهاشون نگاه میکنی میبینی که مثلا واقعا این شکلی نیست، حرفی که دارن نگاهی سواد میکنه با اون که مثلا اون که در عمل داره پیاده میشه با اون که میگن خیلی تطابقی نداره. مثلا هر زمینه که خیلی درگیر تبلیغات نماشید. فاکتور آخر که میخوام در مورد صحبت بکنم که به نظرم خیلی مهمه، خواهشم اینه که خصوصا مادرها توجه داشته باشن به این موضوع، آرامش خانواده خیلی مهم. ما قرار نیستش که برای اینکه بچه‌مون یه مدرسه خاص درس بخونه از حال عمومی اعضای خانواده غافل بشه، همه خانواده بریز به هم دیگه. باید مدرسه رو انتخاب کنیم که نه فقط حال بچه‌مون اونجا خوب باشه، بلکه حال بقیه اعضای خانواده اونجا خوب باشه. ممکنه حال بقیه اعضای خانواده بریز به هم دیگه، بله من یه مدرسه دارم ثبت نام میکنم، یک فشار مالی رو داره به من و خانواده میاره که به واسطه این فشار مالیه همه تحت شعاع قرار میگیرن، زندگیشون همه تحت تاثیر قرار میگیرن، یه استرس مالی بالایی باید تحمل بکنیم. برنامه‌مون رو کل خانواده باید متناسب با اون مدرسه تنظیم بکنیم. همیشه بالاخره هزینه هم کردیم، پول هم دادیم، همه خانواده میریز به هم دیگه، نکنیم این کارو. اگر من دارم عموما، حالا جالبه من نگاه میکنم خانواده ها مثلا برای آقا پسرای گلشون خوب هزینه میکنن، مثلا این پسرامونه بالاخره، من اینه که برای پسرها اسمای مثلا ائمه میذاریم، برای دخترها این کار نمیکنیم. یه پس زمینه های ذهنی داره اینا که باید حالا به وقتش نمانی صحبت بشه. اینجا همینه، برای پسرها اصلا مهم به مدرسه خوب بذاریم، برای دخترها خیلی همچی فکر نمیکنیم. حالا من الان کاری به این تیکه پرانتزی که گفتم ندارم، این پرانتز به کنار. صحبتم سر اینه که قرار نیست خانواده بریزه به هم دیگه برای اینکه بچه ما مثلا توی مدرسه خیلی خاص و خوب درس بخونه. اینو بهش توجه بکنید. بعضیا تلاش میکنن بچه‌شون رو هم دارن میبرن یه مدرسه، مثلا شرط مالیش هم حالا به سختی بالا پایین مهیا میکنن. اما وقتی بچه‌ها هم دارن میرن تو مدرسه، من دیدم اینو که عرض میکنم، تو دوستان من بود، پسرش بهش میگفت که بابا تو هیچ موقع دنبال من نیا. چرا؟ چون تو ماشین جک مثلا S5 داری، حالا مثلا جک S5 الان مثلا خودش 4 میلیارد، تو ماشینت اینه، دوستای ماشین چینیه، دوستای من که باباشون میان دنبالشون همه ماشیناشون آلمانی و نمیدونم مثلا آمریکایی و دیگه خیلی در به داغون، مثلا ماشین ژاپنی دارن، نه یا تو با این ماشین اصلا دنبالمون. حالا این خانواده خیلی زحمت کشیده، بچه رو با بدبختی برشته برده یه مدرسه ای که فکر میکنه به لحاظ تحصیلی برای بچه خیلی خوبه و اینا، میره بچه وارد فضایی میشه که تفریحات خانواده های اونجا اینه که اینا سالی یه ماه دو ماه مثلا سفر خارجه دارن، فلانجا میرن، اینجوری میرن. خانواده به خودش فشار آورده که بچهش اونجا درس بخونه، تو اونجا بچه داره این فشار رو تحمل میکنه که چرا ما هر چی میدویم ما شبیه بقیه نیستیم. این فاکتور مهمیه. ما به آرامش خانواده فکر بکنیم، به آرامش بچه فکر بکنیم. من بچه‌م رفته وارد یه مدرسه شده که مثلا به لحاظ تحصیلی خیلی خاصه، نمیدونم مدرسه پانسیون داره فلان داره، یا اون برای کنکورشون خیلی خوبه، آمار قبولیشون هم خیلی بالا، همه حرفا که داریم در موردش صحبت میکنیم، اما اتفاقی که در عمل میفته اینه که بچه من که میره اونجا بیشتر داره اذیت میشه. مهمه به آرامش خانواده فکر بکنیم، خصوصا آرامش مالی و روانی از خانواده، اینو به هم نریزیم. خب بریم یه ذره جلوتر در مورد یک سری موارد صحبت بکنیم که موارد خاصن که اینا این روزها مهم شده تو تصمیم گیری ما. یکیشو که عرض کردم، نسبت مدرسه با فضای تربیتی که امروز تو جامعه مون ایجاد شده، این مدرسه چه نسبتی میگیره با اون فضای تربیتیه؟ کاملا خودشو کشیده بیرون و هیچ نقشی نمیخواد داشته باشه، یا نه مدرسه وسط داره کاری انجام میده؟ حالا تو مدارس دولتی طبیعتاً یه مقدار سخت‌تره، طبیعتاً نقش پذیری مدرسه ها سخت‌تره، اما بالاخره از کادر مشخصه که تو این فضا چه نسبتی داره، چجوری داره نگاه میکنه مسئله رو. یه مسئله مهم دیگه که این روزها خیلی اهمیتش بالاتر رفته، مثلا آموزش مجازیه. بالاخره بخش زیادی از فضای تحصیلی بچه‌ها تو آموزش مجازیه. یه مدلای هست، اون مدل‌های آموزش مجازی ظاهرش مدرنه اما کاملا داره سنتی عمل میشه. مدرسه هیچ سازماندهی نداره، خیلی از مدارس اصلا هیچ سازماندهی ندارن. حالا هر موقع که شد مدرسه خورد به تعطیلی و فلان و به این چیزا، باید به آموزش مجازی فکر کنن. اون موقع تازه فکر میکنن یه دو تا پلتفرم، یه بسترهای ساده ای دارن، اون کارا رو دارن انجام میدن. اما بعضی مدارس هستن در مورد آموزش مجازی فکر کردن، سازوکار ایجاد کردن، جزء جایی که به نظر میشه نمایش فکر کرد. یه مدرسه، حالا مثلا بعضی هم این اسمی دارن که ما یه سامانه ای داریم برای آموزش مجازی، سامانه اون اینجوریه. بعد تو که نگاه میکنی مثلا این سامانه ای که شما آورد بالا خیلی فرق مایی نداره که مثلا بچه تو اسکای روم مثلا درس بخونه، یا مثلا حتی تو شاد درس بخونه. ولی بعضی ها نه، یه خلاقیت هایی به خرج دادن. مدرسه بلده که تو آموزش مجازی کاری بکنه که بچه ها کلافه نشن وقتی سر کلاس درسن، که اینا فهمشون چجوریه از طریق صحبت با خانواده هایی که تو اونجا دارن درس میکنن. یه موقع میرید خود مدرسه برای شما داره فضا رو ارائه میکنه، پرزنت میکنه، شما هم دارید میشنوید. یه موقع نه، تو ثبت نام یکی از توصیه هایی که میکنیم اینه که وقت بذارید با کسان دیگه که بچه هاشون تو مدرسه هستن، خصوصا ترجیحاً تو اون پایه و مقطع هستن، صحبت بکنید. به یه نفر دو نفر هم اکتفا نکنید. صحبت با کادر مدرسه خیلی خوبه. ما مثلا بعضی گروه ها داریم، گروه ها هستش که مثلا در مورد بعضی مدارس توش صحبت میشه، خانواده ها صحبت میکنن. عموما وقتی در مورد مدرسه صحبت میشه که یه مشکلی پیش اومده، مثلا یه خانواده رفته اونجا به هر دلیلی دعوا شده با کادر، یه مسئله ایجاد شده، یا اصلا واقعا مسئلهش درسته، اون موقع بحث اون مدرسه اونجا مطرح میشه. مدرسه تو ذهن ما خط نخوره، بریم تحقیق کنیم، بریم از نزدیک در مدرسه وایسین. بچه‌ها که تعطیل میشن با خانواده‌هاشون، با پدر مادرشون، با دو نفر، سه نفر، چهار نفر، دو روز سه روز بریم وقت بذاریم صحبت بکنیم و فاکتورهایی که مد نظرمون هست اونها رو بپرسیم. این مهمه. بعد سبک سنگین کنیم. آیا آموزش مجازی برای مهمه؟ اونجا دارم در موردش میپرسم از کسایی که آها راضی بودید، یعنی شما مسئله نداشتید، اینجاش اینجوری بود، اینجاش چجوری بود. حتما مهمه که با خانواده های دیگه صحبت بکنیم. اگر گروه های وجود داره که تو اونا در مورد مدارس صحبت میشه، که الان مامانا خودشون، مامانا بابا اینا خودشون بلدن، از ما خیلی جلوترن، همه عضو این گروه ها شدن. مثلا تیزلند یکی از سایت هایی که تو تیزلند هم در مورد مدارس شما میتونید، حالا در مورد مدارس تهران که میدونم آرشیو خوبی داره، شما جستجو میکنید اون مدرسه میادش، بعد نظرات افراد مختلف در موردش میخونید. ولی به اینا صرفا اکتفا نکنید، حتما این تحقیق حضوریه رو بذارید توش باشه. لذا اون شرایط خاصی که داریم در موردش صحبت میکنیم اینا رو تو خود مدرسه از والدینی که بچه‌هاشون اونجا اصلا بپرسید. یکی از چیزهای دیگه که میشه در موردش پرسید اینه که مدرسه چقدر فضاش ایزوله است. مدرسه از نظر من حمیده کثیری که قبلا هم در موردش صحبت کردم، یه فضایی که بچه ها کنار همدیگه بزرگ بشن، کنار همدیگه رشد بکنن، نه فضایی که خیلی ایزوله بشود و بچه های من هیچ نسبت و ارتباطی با فضای عمومی جامعه، فضای بیرون نداشته باشن. این مهمه. حالا ممکنه بعضی از کسانی که نظرشون تو تربیت متفاوته میگن آقا این یه سنیه که ما بچه ها رو مثلا جدا میکنیم، هر کسی رو ما اینجا ثبت نام نمیکنیم، یه سری بچه های خاص فلان 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 با این چارچوب های سخت مدرسه ثبت نام میکنه، و بعد به خاطر اینکه این دوره دوره خاصی است، بچه ها داره شخصیتشون شکل میگیره. من معمولا به این بزرگواران عرضم اینه که من میفهمم حرف شما رو، ولی خروجی های مدرسه‌تون هم دارم نگاه میکنم. خروجی های مدرسه شما رو کی 3 سال بعد شما یه دوره همی بذارید، بچه های که 3 سال پیش اینجا فارغ التحصیل شدن بردارید بیارید نگاه کنیم، ببینید بچه ها چقدر شبیه با اون چیزی که شما فکر میکردید هستن، چقدر منطبق با اون هستن، چند درصد بچه ها. بعد بچه‌ها که توی مدرسه معمولی که جنس‌های مختلف خانواده‌هاش وجود دارن دارن بزرگ میشن، اما فضای عمومی مدرسه فضای درستیه. کادر معلم ها، کادر مدرسه یک کادری که میفهمه فضای مدرسه باید فضای پالایش شده باشه، اما خانواده های مختلف توش وجود دارن. این ما اینجا کف میادین تمرین داریم میکنیم اتحاد رو، رواداری رو، پذیرش رو نسبت به خانواده های مختلف که به لحاظ سیاسی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، حتی به لحاظ اقتصادی با هم دیگه متفاوتیم. داریم یاد میگیریم کنار هم دیگه برای یک هدف بزرگی وایسیم، برای هم کنار هم دیگه برای اون کار بکنیم، و این خیلی اتفاق بزرگیه. تو مدرسه هم اون چیزی که من دارم فهم میکنم اینه که اگه مدرسه خیلی محیطش ایزوله باشه و فاکتورهای عجیب و غریبی بر ثبت نام دارن میذارن، لزوما اینجوری نیستش که بچهای من که دارن میرن توی مدرسه سعادتمند بشن بیرون بیایند. این خیلی از جاهای شهر، حالا این مدرسه شه، یه زمانی یه گروه های فکر کردن با خودشون که شهر داره خراب میشه، جامعه داره خراب میشه، ما بریم بچه هامون با خانواده هامون بریم یه جایی خاص، یه نقطه خاص زندگی بکنیم با هم دیگه، به ما آسیبی نرسه. ما هم تو تهران داریم چند تا آدم اینجور، حتما تو شهرهای دیگه هم داریم. من الان دارم نگاه میکنم میگم شما که رفتید اینجا زندگی میکنید، اول اینکه شما شهر رو از مؤمنین خالی کردید. مؤمنین توی شهر نقش داشتن، تو اون محله پدر شما مادر شما تو اون محله نقش داشت، محله رجوع بود، رفت آمدش اونجا موضوعیت داشت. ثانیا شما که رفتید اونجا، رفتید اونجا کنار هم دیگه با یه عده دیگه که شبیه خودتون صرفا دارید زندگی میکنید، مدرسه مخصوص خودتون رو زدید، رستوران مخصوص خودتون رو زدید و و و و و لزوما نتیجه که گرفتید اون با اون نتیجه که فکر میکردید، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده با اون چیزی که روز اول فکر میکردید یکی نیستا. در این حال که من باید مراقبت بکنم نسبت به اینکه چه اتفاقی داره تو مدرسه میفته، اینم برای مسئله است که آدم ها با جنس مختلف و افکار مختلف و سر و شکل مختلف بتونیم با هم دیگه کنار هم زندگی بکنیم. چرا؟ چون جامعه ای که فرد بچه من واردش میشه، وارد اون محیط کاریه میشه، وارد اون جامعه میشه، میخواد توش خدمت رسانی بکنه و خدمت بگیره، اینجوری ها. این مهمه. حالا برای من مهمه، ممکنه کسی یه جور دیگه نگاه بکنه مسئله رو، نمیخوام اذیت بکنیم خانواده ها رو، اما باید یاد بگیریم که در این حال که تفاوت هایی با هم دیگه داریم، با هم دیگه زندگی بکنیم. در این حال که بچه من خانواده بلده با من چجوری صحبت بکنه، یاد بگیره با دیگرانی هم که اختلاف نظر داره، با دیگرانی هم که خیلی شبیه هم دیگه نیستن، چطور کنار هم زندگی بکنن، چطور با هم دیگه تیم بشن، چطور برای یک هدف بزرگتری کنار هم دیگه بمونن. من یه مدرسه رو میفهمم که این مدرسه لزوما این مدرسه مدرسه خوبی است، مدرسه که کادر درسته، فهمی از این مسئله داره، اما خانواده های با تفاوت های فرهنگی اجتماعی سیاسی مختلف توشن. طبیعتا وقتی هم دارم در مورد تفاوت صحبت میکنم، در مورد اختلافات فاحش که ممکنه فرض بکنید یه میوه گندیده ای داخل یک سبد میوه که میوه های متفاوت وجود دارن وجود داشته باشین، همه میوه رو از بین میبره. من در مورد این صحبت نمی کنم. مدرسه که دیگه هیچ فیلتری نداره برای ثبت نام، هر کی در میاد تو داره متفاوتش میفته، طبیعتا در مورد اون صحبت نمی کنم. و این عرضی هم که دارم مخاطبم فقط قشر مذهبی و انقلابی و مثلا این فضا نیست، خطام به عموم خانواده هایی که این سعادت دنیوی و اخروی بچه‌هاشون براشون مهمه. این حباب درست کردن تو دوره مدرسه لزوما به نفع بچه‌ها نیست. اینکه بچه‌های ما دور از سایر سلایق و سایر نگاه‌ها توی مملکت بزرگ بشن. چون بچه من توی این مدرسه اینجوریه، فردا از این محله رد میشه، وارد دانشگاه که میشه میگه از دنیا شکل دیگه بود، سرم کلا گذاشتم. با ما گفتن دنیا این شکلیه، اینجوریه، مدرسه اینجور مراسماتو داشت، اینجوری ما میومد جلو، همش در مورد این چیزا اینو صحبت میکرد. الان اومدم دانشگاه میگم اصلا دنیا یه جور دیگه است بابا، اصلا تو یه چیزی گفتی یه جور دیگه است، اصلا اینجوری نیستش که. لذا نقش کادر حتما مهمه و حالا مادیه که عرض کردم. یه موردی هم سربسته خیلی کوتاه عرض بکنم، زیاد توش فاین هستم، ولی خب از اون جاهایی که اگه یه زمانی نیاز باشه بحث تخصصی تو مدرسه بکنیم باید خیلی وایسیم روی صحبت بکنیم. بعضی مدارس خاص هستن، حالا خصوصا تو شهرهای بزرگ تو تهران که هستن، اینا کل مسئلهشون اینه که اینا یه سری حالا از مدارسی که یه سری نگاه های سنتی خاص دارن، حجتیه این نمیدونم، یا مدارسی که نگاه های سیاسی دارن، اینا کل مسئلهشون اینه که مدرسهشون پر باشه، شرایط اقتصادی خوبی داشته باشه اون مدرسه، برای اینکه اون طیف خاصی از بچه‌ها که میخوان اونجا تربیت بشن. فلان مدرسه اسمش هم خیلی پرتنطراقه، در فلان نقطه است، امکاناتش هم خیلی خوبه، اینا توش یه 50 تا بچه سالانه باید بیاد بیرون، چون این 50 تا پس فردا از همون خانواده های معمولا کادر و امثال و زارو که از ارتباطات و ایناست، اینا بعدا بعد میان مملکت کارو دست بگیرن، بقیه هم باید بیان که خب بالاخره مدرسه بچرخه شرایط اقتصادیش. یعنی ما داریم عملا پول خرج میکنیم، بچه همون میفرستیم داخل مدرسه که جاده صاف کنه بچه های یه دیگه باشه. خیلی واقعا بحثش الان بحث گفتن نیست، وقت باز کردنش هم نیست، اما هستن مدارسی که واقعا نگاهشون اینجوری هست به مسئله آموزش پرورش. یه مسئله دیگه که داریم اینه که باز دوباره برمیگرد به اینکه محیط مدرسه چقدر ایزوله است. هر چقدر تفاوت‌های فرهنگی تو مدرسه، نه تا یه حد خیلی زیادی دیگه، ولی تفاوت‌های فرهنگی تا یه حدی که قابل قبول وقتی تو مدرسه رعایت می‌شود، این کمک می‌کنه که بچه‌های ما آدم شناس بشن. ما چقدر از بچه‌های نخبه‌مون رو می‌شناسیم، بچه‌هایی که مثلا دانشگاه شریف درس خوندن، دانشگاه امیرکبیر و موسنت و امثال زالک درس خوندن، اما اینا میگه تکبودی هم پسره دختره نخبه است اون چیزی که داره درس می‌خونه، این خوره برقه نخبه است، اما تو تعاملاتش با آدم های دیگه، تو ارتباط با آدم های دیگه مسئله جدی داره. باز اینجا خانواده باید انتخاب بکنه، محل انتخابه که من بچه‌م وارد یک فضایی میشه که آدم شناسی یاد میگیره، تعامل با آدم های مختلف رو داره تو اونجا یاد میگیره، چون مواجه میشه با آدم های مختلف. بعد این آدم وقتی من دارم دنیای نگاه میکنم میشه، این آدم که تعامل با آدم های مختلف رو تمرین کرده، یاد گرفته، رفته کار کرده، وقتی وارد بازار کار میشه خیلی موفق تره آدمی که اصلا درگیری با این مسئله نداشته باشه. یعنی یه بخشی از سواد به این برمیگرده. حالا من کار به این ندارم که این روزها وقتی دارم صحبت میکنم میان انواع هوش که وجود داره، اون هوشی که عامل موفقیت بچه ها میشود هوش هیجانیه. بخش عمده موفقیت به هوش هیجانی برمیگرده. هوش هیجانی کاملا با ارتباط در اتصال داره. من چطور میتونم با آدمای دیگه ارتباط درست بگیرم؟ خیلی نیازمنده اینه که بچه ها آدم های جنس های مختلف رو تجربه کرده باشن. این به آدم شناسیشون کمک میکنه. خدا رحمت کنه آجا مشتهدی ها، ایشون میفهمودن که من بازاری هم، من تو بازار بزرگ شدم، آدم ها رو میشناسم، نگاه کنم میفهمم که چی کار است. خیلی اتفاق بزرگیه که یه همچین ظرفیتی برای بچه های ما ایجاد شد. باز اینم موردی هم که میخوام عرض کنم، سربسته میگم، برای خیلی از ماها شاید فراگیر نباشه، شرطش نداشته باشیم، اما اینکه فکر کنیم مدرسه یا هتل 5 ستاره باشه و یک رفاه 100 درصدی برای بچه‌ها داشته باشه، این یه تله است، چیز خوبی نیست، حواسمون باید بهش باشه. حالا ممکنه یه خانواده میخواد سر خودش باز بکنه، بچه‌ش بره یه جا آب تو دل بچه تکون نخوره، اونجا ازش هم پول میگیرن. الان ما مدارسی داریم در تهران که سالانه بالای 700 من تومان از بچه‌ها پول می‌گیرن. حالا تعدادشون خیلی زیاد نیست. تعدادشون خیلی کمه. خیلی زیاد نیست، اصلا زیاد نیست. تعدادشون خیلی کمه. ولی دارم که سالانه بالای 700 من تومان از خانواده‌ها پول می‌گیرن. ولی واقعا آب تو دل بچه‌ها نمی‌ذارن اونجا تکون بخوره. ولی خوبه لزوما نه به نفع بچه‌ها نیست. بعضی موقع بچه‌ها باید توی مدرسه سختی هم تحمل بکنن. این جریان عادی زندگیه. رفاه 100 درصدی به رفع آدم‌ها نیست. که همه چیز سر جای خودش در نقطه درستش باشه، این لزوما به نفع ما خانواده‌مون نیست. حالا میگم این چون باز بحثش یه مقدار بحث خاص‌تره، شاید مبتلا به نباشه همه بخوان در موردش صحبت بکنیم، خیلی روش وای نمیستم، علیرغم اینکه خب اینجا حرف زیاد داریم. من گفتن بدونی فقط از مدرسه که خیلی هتله، از مدارس هتلوار بچه های لوس و بی مهارت معمولا در میان، و اگر بی مهارت نباشن بی مسئولیت، ممکنه مهارت های برای بچه ها ایجاد بکنن ولی بچه ها مسئولیت لازم رو نسبت به اون مهارتی که یاد گرفتن نسبت به جامعهشون خیلی نمیتونن ایفا بکنن. آخر عرض به عنوان والد ما باید انتخاب بکنیم که چه چیزی برای اون موضوعیات بیشتری داره. طبیعتا بچه ها هرچی سنشون پایین تره مسئله تربیت از آموزش وزنش بیشتره، هرچی سن میاد بالاتر ما داریم نزدیک میشیم سالهای پایانی نزدیک کنکور و فلان و اینا، با توجه فضای عمومی جامعه آموزش وزنش بیشتر میشه. اما میگم متناسب با شرایط جنگی، متناسب با شرایطی که این روزها تو کشورمون وجود داره، اگر نگاه بکنیم وزن تربیت کماکان بیشتره. داریم میبینیم که تربیت چقدر مهمه. این که بچه من فلان دانشگاه فلان رشته درس بخونه نمیگم بی اهمیته، صبح شاید جامعه دارم نگاه میکنم آقا مهم است، قبول سلمنا، اما تربیت خیلی مهمه. من به خاطر اینکه بچه‌م فلان دانشگاه قبول بشه نباید تربیتشو فدا بکنم. خانواده‌ها هزینه بسیار زیادی میکنن در آموزش بچه‌هاشون، تربیت رو رها میکنن، در حالی که اون چیزی که عامل سعادت دنیوی و اخروی اون بچه میشه یه بخش بسیار مهمش اینه. لزوما حتی من دارم پیچیده‌ترش بکنم، همه چیز از مسیر دانشگاه نمیگذره. ما فهم میکنیم که حتما بچه ها باید دانشگاه خیلی خوب درس بخونه تا مثلا دنیاش هم تأمین بشه. کی گفته؟ اما پول دارن آدمایی که ما دنیا داریم یه بخش بسیار بزرگشون اصلا دانشگاه نرفتن. مسیر دانشگاه لزوما مسیر مثلا همه آدم ها نیستا. نمیخوام خط بزنم بگم بچه ها نباید ادامه تحصیل بدن دانشگاه و حوزه و امثال و زالش برن، اما دارم اینو عرض میکنم که میگم ما نباید دانشگاه خوبه رو فدای یه سری چیزای دیگه بکنیم. خیلی تربیت مسئله مهمیه، این روزها اهمیتش هم بیشتر شده. چقدر مونده؟ 6%. خیلی خب، من بحثم رو اگه بخوام جمع بکنم این که ما والدین باید بیایم جلو، ما هم نقش ایفا بکنیم حتما برای اینکه مدارسمون مدارس بهتری بشن. اینکه ما بشینیم کنار صرفا مصرف کننده باشیم خیلی کمک کننده نیست. صادقانه این که ما باید بیایم تو مدرسه نقش ایفا بکنیم به عنوان والدین، و هیچ محیط ایدئالی هم با پول نمیشه خریدش. اون محیط ایدئال ها با پول خریدنی نیستن. ما باید نقش ایفا بکنیم، ما باید بیایم کمک بکنیم برای اینکه مدرسه بهتر بشه، ولو تو اون مدرسه دولتیه. تلاش بکنیم به عنوان والد، همینطور که امروز نقش گرفتیم اومدیم وایسادیم وسط میدون برای دفاع از کشورمون داریم فکر میکنیم، برای دفاع فیزیکی از کشورمون وایسادیم، برای دفاع از مرزهای عقیدتیمون هم باید داریم وایسیم تو مدارس کار بکنیم. من نوعی و خیلی های دیگه، هر کسی به قدر تمامش، من یه مسئولیتی دارم، شما یه مسئولیتی دارید. مسئولیت شما اینه که قدر دو تا سه تا چهار تا بچه کار بکنید، قدر بچه خودت کار بکنید. مسئولیت یه کسی عین من نوعی ممکنه بیشتر باشه، پس فردا ما درمونش جواب بدیم ها، از مصرف کننده صرف خارج بشیم. اینا کمک میکنه که من دیگه خیلی ایدئالگرا نباشم تو انتخاب مدرسه. یه سری فاکتورها رو میخوره پیدا کردم، حالا برم خودم وایسم نقش ایفا بکنم، تلاش بکنیم اون مدرسه بهتر بشه، نه فقط برای بچه خودم، برای اون بچه‌هایی که تو اون مدرسه دارن درس میخونن. به هر حال خیلی ممنونم که شرکت کردید تو این لایو، امیدوارم که براتون قابل استفاده بوده باشه. تلاش میکنیم بینشمون اول درست بکنیم تا بعد بتونیم انتخاب درست داشته باشیم. ممکنه لایو دیگه یکی در مورد مدرسه بذاره، یه سری فاکتورا بگه، یک دو سه چهار پنج انتخاب بکنیم بریم. من تلاشم اینه که بتونیم ماهیگیری یاد بگیریم. اینا که گفتم بذارید یه مقدار خیس بخوره تو ذهنتون، فاکتورهایی که براتون مسئله است رو بنویسید، روش فکر بکنید و بعد در موردش تصمیم بگیرید. ممنونم که شرکت کردید تو این لایو. تو تخت سیاه ما درباره اپیزودهای مختلف داریم، در مورد تعلیم تربیت رسمی با هم دیگه صحبت میکنیم، تجربیات کشورهای مختلف رو با هم دیگه میخونیم، تجربیات خوبی که تو کشور خودمون اتفاق افتاده در مورد رویکردهای آموزشی، در مورد رفتارگرایی، شناختگرایی و امثال ذلك مفصل در مورد اینها با هم دیگه صحبت میکنیم. یه سری میکرو پادکست ها داریم که میتونید ازش استفاده بکنید. کلی کتاب معرفی میکنیم تو کتابستونمون، تو فیلمستونمون فیلم معرفی میکنیم، انیمه معرفی میکنیم، در مورد صحبت میکنیم. و کسانی که در دارشون تعلیم تربیت فکر میکنم که تخت سیاه خیلی کمکشون بکنه، توی دوران جنگ هم سعی کردیم با معلم های متعدد ما لایو بگیریم، بریم برگردیم، خدماتی که دوران جنگ معلم ها دارن میدن، تجربیاتشون رو در اختیار دیگران قرار بدیم. و نهایتا هم حالا این بحثی که در مورد جبران عقب ماندگی درسی بچه ها در آوردیم، فکر میکنم که کمک کننده باشه براتون. اگه خواستید میتونید تهیه کنید. خیلی ممنونم، خداحافظ شما.